Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
پیش از اینکه این اپیزود رو بشنوید دعوتتون میکنم سری به کانال یوتیوب نیو گپ بزنید. اونجا به مناسبت روز تولدم تعدادی از سوالات و شبهات و هجوه‌های شما رو پاسخ دندان شکن دادم. اون ویدیو همزمان با انتشار این اپیزود منتشر شده. لینک کانال یوتیوبم نیو گپ توی توضیحات اپیزود هست. سلام، این 70مین طنز پردازی است. برای بچه ها مناسب نیست. 70 تا باورم نمیشه. خب طنز پردازی پادکستی درباره طنز، درباره طنز هم که میدونید یعنی چی دیگه. از 70 تا اپیزود درباره طنز یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه، ولی چیز خنده داری بود چش میگیم بخندید. مخاطبان راستین و قفلی پادکست طنز پردازی دیگه میدونن حجو چیه. درباره حجو زیاد صحبت کردیم توی پادکست، ولی حالا نوبه اونه که خیلی دقیق وارد این مبحث شیرین و همچین دقیق دلی درار بشیم. حذف کردن و به سخره گرفتن آدما ریشه دور و دراز داره. در یونان باستان هم حذف کردن رواج داشته. در سده 7 پیش از میلاد آرخیلوخوس خطاب لیکامبس حذفی چنان قوی سرود که لیکامبس خودش و دخترانش رو به دار آویخت. جوگیر. خلاصه که داستان میل انسان به حذف ریشه دور و دراز داره، ولی ما قراره درباره قصه حذف در شعر عرب بگیم و بعد درباره حذف در ادبیات فارسی. قصه حذف و شعر در بین اعراب یک چیز منحصر به فردی در جهانه، قصه بیمانند، عجیب و حیرت انگیز. عرب جاهلی برای شعر قدرتی سحرانگیز قائل بودند. شعر رو یه چیز جادویی و مافوق بشری می دونستند. چنان که پیامبر اسلام می گوید از شعر کار سحر ساخته است. عرب جاهلی معتقد بودند که شاعران عقلی فوق طبیعی دارند. با ارواح ارتباط تنگاتنگ دارند. در واقع شاعر وسیله الهام و مکاشفه قبیله خودشون بوده. همه اینا چرا بود، ولی شاعر با حفظ سمت یه پیکارجو هم به حساب می اومد. سلاح سخت و همه کس کشش هم شعرش بود که هر وقت لازم می شد با این سلاح کشتار جمعی می تاخت به قبیله حریف. این قضیه هم یه چیز فرهنگی و اصلاح طلبانه و سانتیمنتال نبود ها، کاملا واقعی و جدی بود. یعنی قشنگ بخش بزرگی از جنگ به حساب می اومد. به حجوهای جنگی می گفتن قتال. هر قبیله به گزنده ترین زبان شعر می سرود. شاعر وقت جنگ جلوی جنگجویان با شور و اشتیاق قتال رو می خوند و ملت رو به هیجان می انداخت. عرب جاهلی معتقد بودن حجو از بین نمی رود مگر با حجوی دیگر یا خون. بله. دیدین میگن دعوا چرا با صحبت حلش میکنن بین خودمون؟ اینا صحبت میکردن تازه دعوا گور میگرفت. خیلی ها میگفتن مردن رو کاملا به هجا شدن ترجیح میدند. خدا نکنه شاعر هجاگوی قدر قدرتی بیاد قبیله ای رو حذف کنه، حیثیتی بر اون قبیله باقی نمیموند. این بود که گاهی قبل از اینکه تحرکات پیش آمده سبب شه شاعر هجاگو دست به قلم بشه، خود اون فرد یا قبیله پیش دستی میکرد، میومد با ابراز غلط کردم حالا سوء تفاهم میخوردیم، همراه با پرداخت مبلغی چیزی سعی میکرد سر و ته قضیه رو هم بیاره، کار به زبون املال حجو نکشه. میگن شاعر چیره دستی بوده به اسم بشار برد. ایشون برای اینکه خودش رو از شر زبان و نفرین شاعری به اسم ابو سسمقمق، باورتون میشه این اسمه؟ بشار برد برای اینکه از شر زبان ابو سسمقمق خودشو حفظ کنه، سالیانه مبلغ هنگفتی باج میداد به عبوس. ای بابا دیگه من اگه این اسم گفتم کلن اسامی رو احتمالاً توی این اپیزود زیاد اشتباه بخونم. نمیخوام اشتباه بخونم ولی ممکنه بشه دیگه، به عنوان کسی که عربی یک رو با تک ماده گذرونده بپذیرید ازم. البته این شاعره که گفتم به جان خودم ننش هم درست نمیتونی صداش کنید. ابو سسمقمق اسم آخه چیه این؟ حالا برنخوره به کسی، یهو دیدی بعضی از مخاطبانمون اسمشون ابو سسمقمق بود، شانس نداریم که. حالا بریم ببینیم شاعران هجاگو چی کار میکردند که اینقدر خفن بودند. اینطوری نبود که شاعر بره یه گوشه خلوت بشینه و از خود شعر بگه، بعد یهو پاشه بیاد گردنشو کچ کنه، صداشو بنازه تو گلو، مصوتهای بلند رو بکشه، تش هم دیگران برایش کف بزنن. اینطوری ها نبود. هجو گفتن کلی مقدمات و تبلیغات داشت از اول تا آخر. اول برنامه ای تو بود که همه دشمنان و رقبا خبردار بشن که بچه ها فلانی مثل مرغ کرچ میخواد بشینه یه گوشه شعر بگه، حواستون جمع باشه. حالا چطوری بود این مقدمات؟ شاعر پا میشد موی سرش رو روغن میزد، همه موهاش رو به یه طرف سرش میریخت یا نصف سرش رو میتراشید، گاهی کفشه لنگه به لنگه میپوشید، لباس نامرتب آویزون میپوشید، صورتش رو با خون پرندگان قرمز میکرد، بعد چند روزی از مردم دور میشد تا حجوش بیاد. با یه سیس هوی متال میرفت میشه شعر بگه. کلن یک هیبت خفنی واس خودش درست میکرد که حجو نکرده برگه های جاهلی اعراب میریخت. که ببین این با این ریخت و قیافش اگه بخواد حجو کنه دیگه چی میخواد بگه؟ خفن.
ای بابا خفن، تو رو خدا بسو بریم جور ما رو نبه. خفن بابا خفه، چوک نگو بسو پرو ما رو دیگه نخندون. بابا خفه، امثال تو همیشه نقشاشون کم رنگ بود. بابا خفه، خفه میشی یا که یه جا پاید از کندندون.
در دوره آغاز اسلام هم هنوز حجوگویی کار میکرد، طوری که پیامبر اسلام چند شاعر رو مأمور کرد که در جواب نفرینگوها و دشمنان اسلام به هر زبانی که میتونن حجو کنند و لعن و نفرین کنند. معروفه که پیامبر به حسان ثابت میگفت آنان را حجو گوی که روح الامین هم با توست. ولی خود حسان ثابت هم گاهی مجبور میشه شیتیل بده که حجو نشه. این آقای حسان ثابت خود شاعر حجوگوی قدر قدرتی بوده، هم قبل از اسلام و هم بعد از اسلام شاعر قدرتمندی به حساب می اومده. حجوهای زیادی درباره دشمنان اسلام نوشته و در مدح پیامبر هم شعر زیاد نوشته. توی منابع یکی گفته 120 سال عمر کرده، یکی گفته 150 سال. خلاصه آدم نمیری بوده. توی نبردها هم شرکت نمی کرده، این غزوه برو نبوده. با این حال میگن ظاهرش رو مثل شیر می آراست و توی شعرهاش در وصف شجاعت چنان اسب سخن می راند که گاهی باعث تبسم پیامبر می شد. که آخه جلو ما که دیگه همچی نکن که. این مورد و بسیاری از موارد دیگه در کتاب ابوالفرج اصفهانی آمده، منبعش اونجاست. نه این بگی اینا رو از کجا درآوردی، این از اونجا. حالا باز از حسان ثابت در ادامه خواهید شنید. توی قرآن هم درباره شاعران صحبت شده، سوره شعرا. علت این نامگذاری به خاطر آیات 224 تا 227. ترجمه این چند تا آیه اینطوره که و شاعران را گمراهان پیروی می‌کنند، مگر نمی‌بینی که آنان در هر وادی سرگردانند و چیزهایی می‌گویند که خود عمل نمی‌کنند، مگر آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند و الی آخر. ولی این آیه 226 خیلی جالبه و انهم یقولون ما لا یفعلون، و چیزهایی می‌گویند که خود عمل نمی‌کنند. یکی از مشکلات هم با خیلی از جماعت شاعر همینه که میگه دیگه، کلمات رو همینجور به کار میبرن دیگه. خیلی هاشون هم یه ذره که هواشون رو داشته باشن، قلمشون به هر سمتی ممکنه به چرخه، حالا کار نداریم. خب هممون چیزهایی درباره کشمکش بین مسلمانان و قبایل یهودی شنیدیم. یکی از این کشمکش ها سر حجو بود. بعد از جنگ بدر شاعر یهودی به اسم ابو افک ضد مسلمین و پیامبر حجوها می سرود. مثلا می گفت سواری که به سراغ قوم من آمد، قوم من را متفرق کرد. یه بابایی به اسم سالم ابن عمیر نذر کرد که ابو افک رو بکشه یا خودش کشته بشه، دیگه راه نداره. رفت پیش ابو افک و به مورد اول نائل اومد، یعنی شاعر حجو سرا رو کشت. وقتی ابو افک کشته شد، اسماء دختر مروان از کشته شدن ابو افک خیلی ناراحت شد. شعرهایی سرود بر ضد مسلمین و قبایل رو تهییج کرد که چرا اجازه میدین اسلام رشد پیدا کنه. عمیر ابن عدی تصمیم گرفت این زن رو بکشه، ولی مسلمانان در جنگ بدر بودن، صبر کرد برگردند و کسب اجازه کنه از پیامبر، برگشتند اجازه گرفت زن رو کشت. حسان ثابت درباره این حرکت شعری سرود، اینطوری که پیش از سپیده خون گرم آن زن ریخت، خداوند تو را از شربت سرد بهشت سیراب کند. باز این ماجراها درس عبرت نشد. کعب ابن اشرف یهودی بعد از جنگ بدر آتشی شد. درباره مسلمین و پیامبر و زنان مسلمین حجو سرایی ها کرد. بعد رفت مکه تا قریش رو بر ضد مسلمین بشورونه. بعد که برگشت مدینه، پیامبر گفت چه کسی پسر اشرف را از سر راه من برمی‌دارد؟ محمد ابن مسلمه به پا خواست و گفت من این کار را می‌کنم، اما ممکن است ناچار شویم چیزهایی درباره شما بگوییم. پیامبر گفت آنچه لازم شد بگویید، اشکالی ندارد. البته این یکی جون دوست بود، در برابر کشته شدن مقاومت از خودش نشون میداد، خودش رو پیچیده بود توی لایه‌های امنیتی، ولی به هر حال موفق شدن بکشنش. شاعران حجوگوی دیگه‌ای هم بودند که بعدش کشته شدند و اینا همه نشون میده که چقدر حجو گفتن تأثیر داشته. اگه میخواین تصویر و تصور دقیق و روشنی پیدا کنین، باید فرض کنید که حجو اون دوران کار صنعت فیلمسازی امروز رو میکرده. اینقدر مؤثر و مهم بوده. چیز دیگه هم که نبوده، رسانه و هنر و فرهنگ و همه چی بوده، همین شعر و همین حجو. منابع اومده قبل از اسلام در زمان اعراب جاهلی. واسه ببینم اعراب جاهلی یعنی چی؟ یعنی بعدش اعراب عاقلی شدن، بعد یهو شدن، یهو سرشون به سنگ خورد عاقل شدن، زنگ گرفتن، چی شد؟ نمیفهمم واقعا. در همون زمانی که میگن زمان عرب جاهلی، حتی قبل از حجو مفاخره وجود داشت. مفاخره یعنی بشینن از خودشون و کمالاتشون، از این که از آقای چیزی کم ندارن، شعر بگن. مثلا سبعات معلقه. سبعات معلقه 7 قصیده بود که پیش از اسلام 7 شاعر سروده بودند و اینها از نظر اعراب بهترین قصیده ها بودند، بیشترین لایک رو دریافت کرده بودند. اینا رو زدن روی کعبه یا دم دروازه کعبه تا همه ببینن و در واقع باعث افتخار عرب بوده، هویت و روح و حیات عرب بوده. حالا این هفت قصیده رو هم که نگاه کنی سراسر مفاخره است. مثلا میگه ببین ای سلما که معشوق منی، من همونم که 12 شتر کشتم و آبگوش درست کردم و دادم به 7 قبیله گشنه. پوز میدادن دیگه. بعدها کم کم شروع کردن به لنگ و لگت انداختن به این و اون و اینطور شد که حجو به وجود اومد. ابن بسا میگه که حجو دو گونه است، هجاء الاشراف، هجاء الارازل. هجاء الاشراف ظاهرش داره دشنام زشت نیست، ولی ریسک بشی توش میسوزونه تا ته، باعث خانمان براندازیه. هجاء الارازل خانمان برانداز نیست، بیشتر داره واجه های تند و خنده آوره، یه جورایی برای خنداندن مخاطب با عیبهای رقیبه. یه بابایی بوده به اسم زبرقان بدر. این مال و اموال زیاد داشته ولی فقط خودش میخورده و میپوشیده. ناخونش خشک، تو بگویه اینقدر به کسی چیزی بده. تا اینکه شاعری به اسم حتیعه میاد یه بیت دربارش مینویسه. دع المکارم بیا اینو بخون اینجا.
دع المکارم لا ترحل لبغیتها وقعد فانک انت الداعم الکاسی.
بله، یعنی فرو گذار مکارم مرنج در طلبش، به خود بپوش و به خود خور که مرد این کاری. فرو گذار مکارم مرنج در طلبش، به خود بپوش و به خود خور که مرد این کاری. حتیعه این شعر رو که سرود افتاد تو دهن مردم. اطرافیان زبرقان بعد بهش گفتن چه نشسته ای که مردم دارن چی میگن پشت سرت؟ شعر رو براش خوندند. اینم قاطی کرد که یعنی چه؟ این دریوریا چیه گفته؟ رفت پیش عمر خلیفه مسلمین، شکایت و شکایت کشون. عمر گفت حتیعه رو بیارن. بعد تفهیم اتهام کردند. عمر شعر خودش خوند، دوباره، سه باره، ده باره، ریشش رو خاروند و هی خوند. گفت والا من هرچی نگاه میکنم تو این حجاب و دشنام نمیبینم. امیرالمومنین هستم اوکی، ولی متخصص این کار که نیستم که. حسان ثابت رو صدا زدن به عنوان کارشناس دادگستری در امور ادبیات که قضاوت کنه. حسان نابینا هم بود، براش خوندن شعر رو، یه خورده فکر کرد و به عمر گفت یا امیرالمومنین، این آقا حجو نگفته است ولی بر زبرقان ریسته است. یعنی حجوش نکرده ولی هیکل این زبرقان. عمر خندید و گفت پاشید همتون برید پی کارتون. ابو عمر ابن اعلا میگه که بهترین حجو حجوی است که اگر بر دختر دوشیزهی پشت پرده بخوانند از آن شرمگین نشود. این شعر حتیعه هم از این نوع بوده. ظاهرش چیز بدی نداره ولی در عمقش که بری میفهمی چی بار یارو کرده. تو عصر جاهلی یه کسایی بودن مثل النابغه توز... بیا امو بیا اینم بخون. این کیا بودن؟
النابغه الذبیانی او ابن حجر زهیر ابن ابی سلمی والحتیعه.
اینا بودند که تو کار حج بودن. اینا شاخهای حج هم همین زهیر و نابغه بودند. ولی ما میخوایم در مورد یه شاعر قرن سوم حرف بزنی الان به اسم علی ابن عباس جرجیوس. علی ابن عباس جرجیوس ملقب به ابن رومیه. ایشون در 221 هجری قمری از پدری رومی و مادر ایرانی زاده شد. خودش میگه چی میگه؟
کیف اغضا علی الدنیت والفر سخولی والرومهم اعمامی.
که یعنی چگونه در برابر پستی ها سکوت کنم که ایرانیان دایی های من هستند و رومیان عموهایم. تخم و ترکه دو تا تمدن بزرگم. این ابن رومی کلن آدم بی‌اعصابی بوده. میگفتن گرفتار اختلال اعصاب بوده. این شاید ناشی از نبوغ بالاش بوده، چون کسی هم به نبوغش اهمیت نمیداده. این تلخ شده بوده. اون زمان بغداد برای خودش خارجی محسوب میشده. دیگه کجا بره؟ اونجا بوده دیگه. گفته همینجا میمونم و اطرافیانم رو میچزونم. اطرافیان اهم از ملت و مسئولین. کلن ابن رومی فکر میکرد زندگی یه جام زهرالود تلخیه که جرعه جرعه دادن بهش بخوره. به خاطر همین هر روز اوقاتش تلختر میشد. میپرید به همه و حجبشو میکرد. حتی اونایی که ازش تعریف میکردن. یه توییتری بوده واسه خودش. البته که خودش معتقد بوده که نه من چیکارو کسی دارم، سرم تو لاک خودمه، تا اینکه یکی بیاد به من گیر بده. اینجوری
الیت لا اهجو طباء للدهر الا من هجاني،
که یعنی قسم میخورم در طول عمرم کسی را حجو نکنم مگر کسی که مرا حجو کند. جواب سنگ کلوخه. برعکس، البته اینجا برعکسش صدق میکنه. آقا کلن با هر کسی که لج میافتاد توسط شعر روزگارش رو سیاه میکرد، کسی رو لج هم بوده. مثلا یه استاد دانشگاه اون زمان بوده، دانشمندی به اسم عمر که خیلی سگش میرفت. حالا چرا سگش؟ حالا براتون میگم. این بابا عادت داشته، همه ازش تعریف و تمجید میکردن، ولی ابن رومی همچنین خلاف جریان یه حجو مشتی میذاره تو کاسش بدین شکل.
وجهك يا عامر فيه طول وفي وجوه الكلاب طول.
ای عامر، فرم صورتت کشیده است، همچنین مثل سگ دراز است.
مقابح الكلب فيك ترى يزول عنها ولا تزول.
تمامی عیوب سگ در تو جمع است، سگ از آن عیوب دور می شود ولی تو نه.
فالكلب واف وفيك غدر ففيك عن قدره سفول.
سگ وفادار است پس تو از سگ کمتری. پدسته به تو نبودم، بخون.
و انت من اهل بیت سوء قصتهم قصت تطول.
تو از خاندان ناجوری هستی که قصه آن دراز است.
مستفعل فاعل فعول مستفعل فاعل فعول بیت که معناک لیس فیه معنی سوا انه فزول.
مستفعلون فاعلاتون فعولون بیتیه که مانند تو معنای جز زاید بودن ندارد. بله، ابن رومی از خواننده هایی که فکر میکردن صداشون خوبه هم خیلی بدش میومد. برای یکیشو میگه
و تحسب العین فکیه اذا اختلف عند التنغم فکی بغل طحان،
که یعنی هرگاه فکهای او به هنگام آواز خواندن حرکت میکنند انگاری فکهای قاطر آسیابانی رو میبینی. یعنی چه تو بخونی چه قاطر یونجه بخوره فکش به جنبه، اعصاب نداشته. حالا خوب دوره ما زندگی نمیکرده، این پاپ ماپای امروزی رو نشینده بوده. ابن رومی در راستای بد اومدناش از این آدمای خسیس هم بدش میومد. درباره عیسی نامی که خسیس بود میفرماد که چی میفرماد که
یقتر عیسی علی نفسه ولیس بباق ولا خالد لو یستطیع لیقتیره تنفس من منحر واحد.
یعنی عیسی اینقدر بر خود سخت میگیرد حال آن که جاودانه نخواهد ماند، آنچنان بخیل است که اگر میتوانست تنها از یک سوراخ بینی نفس میکشید. ابن رومی در همون راستا و فرمون کلن با شعرهایی که ممدوح رو با صفاتی که ندارن میستایند، همون پاچخاری خودمون، این خیلی مشکل داشت. البته کسی هم نمونده بود که باش این مشکل نداشته باشه، با اینام باز مشکل داشت. در مورد این شاعران پاچخار میفرماید که
ادعو علی الشعرای اخبث دعوتن اذ مجدوك وغيرك الامجاد ثبلي بايه حيله اعملتها هتفوا بانك لا حفظت جواد.
فهوای کلام من عیسی المجموع اینه که این شاعرها خیلی عوضی هن. جواد جون، جناب معتز خلیفه عباسی هم بارها مورد هجو ابن رومی قرار گرفت بدین شکل
داعی الخلافت یا معتز ان کثبین فليس يكسوك منها الله ما سلب فكيف يرضاك بعد الموقبات لها لا كيف لا كيف الا المين والكذب.
ای معتز حیا کن، خلافت رو زودی رها کن تا خداوند لباس گناه بر تو نپوشاند. چگونه این خلافت نکبت میتواند خوشحالت کند؟ نه چگونه، نه خداییش چگونه، مگر با فال و دروغ. و اما در باب مرگ ابن رومی، بعضیا گفتن خودش درگذشت، بعضیا مثل ابن ندیم که ما هم والا نمیشناسیمش ولی حتما یک کسی بوده دیگه، گفته که اونو خود کشوندنش. خلاصه که ابن رومی توی 59 سالگی از دنیا رفت. چگونه میگم براتون. قضیه از این غیره که معتضد عباسی، عباسی فامیلش نبوده، این اسم سلسلهش بوده، یه وزیری داشت به اسم قاسم ابن عبدالله که از دست شعرهای ابن رومی کفری شده بوده. قاسم یه روز ابن رومی رو به پارتی دعوت میکنه، لای شیرینی مقادیری زهرمار میریزه. ابن رومی وقتی میخوره ببینه این مزه زهرمار میده. حالا نمیدونم چطوری آدما میفهمن مزه زهرمار رو، چون نهایتا یه بار میتونن مزهش کنن تو کل عمرشون دیگه، نمیدونم. به هر حال ابن رومی میفهمه که این وزیر گوسفند یه چیزی ریخته تو این شیرینی و انقریبه که ارتحال کنه. زودی خودش رو جمع جور میکنه و بلند میشه بره. وزیر بهش میگه پس کجا بودید حالا؟ برنج خیسوندیم. ابن رومی میگه که میرم همونجا که منو فرستادی. وزیره که متوجه میشه که متوجه شده بهش میگه پس سلام من رو به بابام برسون. ابن رومی هم در میاد میگه که من مسیرم به جهنم نمیخوره. حالا چیزی که اینجا نوشته این دوست عربیمون اینه که ابن رومی در راستای اخلاق کجش که با همه چی مشکل داشته با پات
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
کس طنزپردازی هم مشکل داشته. عجیبه. واقعا عجیبه.
تزن به طنز و توزن و بعد کست لها مخاطب یتهوعون بیسمعون بها. بی محمد ابن رشید ستایب الف کمین تگور انت بگور تسیر خل و چله.
معنیش هم که ننوشته که.
چی نیاز معنی داره مگه نمیفهمی؟ عربی فارسی به هم یکیه.
عربی کجا فارسی بود؟
شما اسمت چیه؟
من محمد.
خب عربیه برواز مفعل
محمد.
فامیلت چیه؟
پور رشیدی.
خب رشیدی برواز مفعیل رشید عربی
پورش دیگه فارسی دیگه.
پورش چی کار داری؟ الان هم عربی چسبیدی و یه پور چسبیدی تو. پورش من چی کار دارم؟ خب پورش منم نفهمم. پورو میگم بور.
تو اصلا فارسی داری حرف میزنی؟ تو مگه فارسی بلدی؟
لا لا لا
بلو گفتی دیگه.
لا 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 من نتكلم بالعربي
اي دادام کلن انواع ادبیات فارسی یه جورایی از ادبیات عرب به ما رسیده. متأسف نباشیم دیگه. واقعیته. حالا چرا داشتیم یه ادبیات مزگانی ولی فرم و شکل ادبیات کلاسیک ما همونه که از اعراب به ما رسیده. اولین چیزی هم که از اعراب جاهلی به ما رسید حجو بود. توی کتب تاریخ ادبیات میگن اولین حجو فارسی به سبک اعراب رو یزید ابن مفرغ گفته. ماجرای جالبی هم داره. زمانی که عباد ابن زیاد از طرف یزید ابن معاویه حاکم سیستان شد، یزید ابن مفرغ رو هم که شاعر بود با خودش برد سیستان. حالا این شاعر این یزید ابن مفرغ نه تنها لیلی به لالاش نمیذاشت بلکه حجبش هم میکرد. خب تا اینجاش رو که میدونم نفهمیدین چی شد، ولی حالا چه کار دارین؟ یه بابایی بوده، شاعر بوده، حاکم رو حجب میکرده. چیش رو حجب میکرده؟ ننش رو، مادرش رو. چرا؟ چون سمیه که مادر زیاد بوده از فاحشه های خدوم و معروف و زحمتکش و با سلیقه و با وجدان عصر جاهلیت بوده. توی یه روسپیخانه مشغول به خدمات رسانی به خلق الله بوده، عبادت هم به جز خدمت خلق نیست. اینه که پدر زیاد چه کسی بود جز معادله های چند مجهولی به حساب می اومده. اصلا برای همین به زیاد می گفتن زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر پدرش، حالا هر کی هست، یا زیاد ابن سمیه. تازه یه شاعری هم بوده بهش میگفتن ابن کثیر. دیگه ببین اون چی بوده، ابن کثیر یعنی خیلی دیگه. حالا معاویه چون میدونست که پدرش ابو سفیان را به را میرفت سر میزد به اون روسپیخانه، برای همین زیاد رو برادر خودش میدونست. به خاطر همین زیاد ابن ابو سفیان بهش میگفتند. حتی این کار هم اسم داره توی عرب، بهش میگفتن استلحاق، یعنی نسب شخصی رو به خودت نسبت بدی. استلحاق برای همه چی کلمه داره این اعراب. خلاصش این که معاویه دید زیاد آدم با جوربوزه‌ایه، گفت آقای حسن داداشی منه، ما از یه پشتیم، تعصبشو میکشم. تازه خود زیاد هم زنی داشته به اسم مرجانه که اون هم زن با سلیقه و مهمان نوازی بوده، به خاطر همین به پسر ابن زیاد ابن مرجانه هم میگن. تا اونجاش که پسر مرجانه بوده رو ملت مطمئن بودن، ولی مردم خب توکل کردن به خدا که ایشالا پسر خود زیاده، گفتن ابن زیاد. حالا بعد بگین سریاله ترکیه‌ای فلان بهمان. خیلی پیچ پیچی شد، ولش کنیم اصلا. برگردیم به قصه. قصه شاعری که یزید ابن مفرغ باشه. ایشون اومد هجویاتی سرود درباره زیاد و مادرش سمیه. پر و پخشش هم کرده بود بین مردم. از اون هجویات تا جایی که من تونستم تحقیق کنم الان چیزی در دست نیست. ولی دو بیت از یزید ابن مفرغ باقی مونده که همون دو بیت توی همه منابع درباره حجو اومده. دو بیت فارسی که جزو استارت های حجو در زبان فارسی به شمار میاد. این هم ماجرایی داره. عبیدالله ابن زیاد که متوجه میشه یزید ابن مفرغ حجوش کرده، دستگیرش میکنه. میگه چیکار کنم چیکار نکنم که مشت محکمی به دهان سایر یاوه‌گویان و حجوگویان هم بشه؟ دستور میده نبیذ و زبیب فراوون بیارند. نبیز شراب خرماست، زبیب هم انجیر یا انگور خوش شده ایناست، ز کشمش. این دو قلم جنس رو با آب ترنج و بادرنگ و اینجور چیزا، حالا اپیزود آشپزی که نیست که، یه سری چیزا رو قرقاتی میکردن، میجوشوندن، میشد یه چیز مسهل وحشتناک. روغن کرچک مثل که نبوده اون دوران، این ترکیب رو به خورده هر کسی بدن دیگه گلاب بروتون یه سر چیز میشه مزاجش. اینا رو لیتر لیتر ریختن به حلق شاعر، یه گربه و یه خوک و یه سگ هم آوردن به این شاعر الساق کردن، پشت به پشت این شاعر بستند و توی کوچه های بصره چرخوندنش. بچه ها هم دنبالش می دویدند. بعد بچه ها دیدن این یه جریان دائمی تو شلوارش را افتاده، پرسیدند این چیه؟ حالا یزید ابن مفرغ توی اون وضعیت ترحم برانگیز این شعر رو می خوند و تکرار می کرد که آب است و نبیز است، اسارات زبیب است، سمیه روسپیز است. روسپیز یعنی همون روسپی. یزید ابن مفرغ این شعر فارسی رو تکرار میکرده، چون خب اونجا عرب بودن، فارسی رو متوجه نمیشدند. به خاطر همین میگن این اولین هجویه یه که به زبان فارسی گفته شده به سبک هجو عربی. پس اولین شعر هجو فارسی شعری بود که عرب بر ضد عرب سرود.
حيك ألف رحم على بيك هذول العذبوني هذول المرمروني على جسر المسيب سيبوني على جسر المسيب سيبوني
کم کم شعر و شاعری در ایران رونق پیدا کرد. به رودکی میگن نخستین شاعر بزرگ فارسیگو، پدر شعر فارسی هم صداش میکنن. رودکی اواسط قرن سوم هجری به دنیا آمد. بعدش همطور شاعران بزرگ ظهور کردند و ادبیات با شکوه فارسی رو به وجود آوردند. ولی توی اشعار شاعران بزرگ ما هم تأثیر ادبیات عرب فراوون هست. ابوریحان بیرونی میگه که الحجب، اینم بخونید دیگه حله.
الهجو بالعربیه احب من المدح بالفارسیه،
که یعنی پیش من هجو و دشنام به تازی به عربی خوشتر از مدح و ستایش به فارسی است. یعنی اینقدر شعر هجو عرب جایگاه داشته پیش ابوریحان و دیگرون. نظامی گنجوی میگه اول شاهنامه فردوسی بیش از 100 بیت هجو نامه است، هجو شاهه، ولی فقط 6 بیتش باقی مونده. فردوسی در مقدمه شاهنامه فرماد که چو شاعر برنجد بگوید هجا، بماند هجا تا قیامت بجا، که البته مثل که استثنان برای خودش نمانده بجا، حذف کردن هجویه ها رو از دیوانش از شاهنامه. فردوسی خب قرن پنجم بوده، ولی در قرن ششم هجری کلی شاعر حجو سرا داریم. مثلا جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی حجو هم میگفته. مثلا گفته که اگر در شعر من زین پس یکی بیت هجا گفتم، مرا معذور باید داشت چون آن بیت میخوانی. روا باشد هجای آن که حق من کند زایه، بخوان ان لا یحب الله اگر قرآن همی دانی. که یعنی تو قرآن هم اومده چندین بار که خدا هم آدم بدا رو دوست نداره و حسابش رو میذاره کف دستشون. من هم همین مسیر رو پیش گرفتم، خلاصه پا تو کفش من نکنید. جمال الدین عبدالرزاق خیلی حجو داره نسبت به خود مردم اصفهان و آدمایی که باهاشون لج بوده. در این حال مدح شاهان هم میکرده، دستش هم تنگ بوده، برای همین خلقش پایین بوده. آخرای عمرش ولی انگار از مدح و حجو زده میشه. که یعنی چی آقا؟ اصلا در شأن من نیست این کارا. دیدید آدم ها 4 ساعت دعوا میکنن، هرچه دهنشون در میاد میگن، بعد میگن اصلا در شأن من نبود وارد این بحث بشن. من اصلا چرا دارم با تو حرف میزنم؟ حالا جمال میگه که مرا خود نیست رسم حجو کردن، که کردستم طمع زین قوم کوتاه. معاذ الله که من کس را کنم حجو، به مدح گفته هم استغفر الله. در قرن ششم یک ماجرای جالب هم داریم که مربوط میشه به خاقانی. ماجراش واقعا جالبه. خاقانی کودکی سختی داشته، پسری کنیز ارمنی بوده، از طبقه پایین جامعه بوده، یه خورده هم از طریق عموش حمایت میشده. این زیسته باعث شد خاقانی همیشه بخواد ثابت کنه که نه خیر، ربطی به طبقه اجتماعی نداره، من خیلی هم عالم و کار درستم. به خاطر همینه که اشعار خاقانی جزو سخت‌ترین اشعار فارسیه. از بس که توی شعرهاش درباره نجوم و فلسفه و ریاضی و هزار تا چیز دیگه چیز میز نوشته. من خودم دیدم استادان ادبیاتی رو که در مقابل خیلی از ابیات خاقانی میگن ما واقعا نمیفهمیم چی داره میگه. یعنی واقعا نمیدونن ها. یعنی مجهول شعرش. این پیچیدگویی ها برای اینه که فضل فروشی کنه و پوز دیگرون رو به خاک بماله که ببین اگه مردی بیا اینو بفهم که من اصلا چی گفتم. خلاصه خاقانی با تلاش و کوشش فراوان خودش رو کشید بالا و بالاتر تا تونست وارد دربار شروان شاهان بشه. اونجا ملک و شعرهای دربار ابو علا گنجوی بود. ابو علا که ذوق و استعداد و توانمندی خاقانی رو دید، به جای اینکه مثل اکثر اطرافیان شاه بزن تو سر اینو دکش کنه بره، اومد از خاقانی حمایت کرد، بهش میدون داد، اجازه میداد بیا توی عیدها قصیده بخونه، حتی دخترش رو به عقدش در آورد، یعنی شد پدر زنش. ولی خاقانی آدم قانعی نبود، اوقاتش هم زود تلخ میشد از روزگار و آدمای نکبتی که تو این روزگار دارن زندگی میکنن، اعصاب نداشته. شعری هست از خاقانی که انگار از بی‌توجهی کسی رنجیده شده، میگه که گرچه بالا نشستن از نسب است، لیک پایین نشستن از ادب است. گر فروتر نشست خاقانی، نه مرا عیب و نه تو را ادب است. قل هو الله بین که در قرآن زیر تبت یدا ابی لهب است. قشنگه. سوره توحید یا همون قل هو الله توی قرآن زیر سوره تبت یدا ابی لهب است، در صورتی که ابی لهب جایگاهش معلومه. کلا میخواد بگه که به اینا نیست داداش. خاقانی هم عصر شاعران بزرگی بوده، مثل همین ابو علا گنجوی، نظامی، رشید الدین وطواد، جمال الدین اصفهانی و خیلی های دیگه. ولی در کمال خضوع و فروتنی همه شاعران معاصر و قبل و بعد از خودش رو ریزخار خودش میدونسته و خودش رو خان معانی، سفره معانی. مثلا میگه سخنوران به منر اقتدا کنند سزد، از آن قبل که منم قدوه همه شعرا. قدوه یعنی پیشوا، مقتدا. از اینجور شعرها در مدح خودش فراوون داره خاقانی. خب گفتیم که خاقانی توی دربار به کمک ابو علای گنجوی رشد میکنه، بعد داماد ابو علا میشه، ولی احساس میکنه جا تنگه. نه نمیشه، دربار ملک شعرا داره، پس من چی؟ این شد که شروع کرد به زیراب زدن از پدر خانمش. کم کم در افتاد با پدر خانمش. مثلا توی یه شعر ازش به عنوان سگ گنجه و ملحد و غول و بدخواه و شیطان یاد میکنه. بینی سگ گنجه را در این کوی، هم سرخ قفا و هم سیه روی. یه بیت هم میارزه به کل آلبوم تو اینا. خاقانی همینطور هی حذف میکرده این بند خدا رو، هی حذف میکرده تا رسیده به گوش ابوعلا. البته این نکته مهمه که خاقانی اونقدر حجواش ضعیف بوده که به یاد کسی نمونده، اون همه گفته و به یاد کسی نمونده، ولی ابوعلا پیرمرد اومده دو بیت در جواب گفته که تو تاریخ ادبیات ماندگار شده. انگار این دو بیت مهر شده خورده تو پیشونی خاقانی فور ایور. ابوعلا گنجوی میگه: خاقانیا اگرچه سخن نیک دانیا، یک نکته گویمت بشنو رایگانیا. حجو کسی مکن که تو را مه بود به عمر، شاید تو را پدر بود و تو ندانیا. بعد هانریش هاینه شاعر آلمانی در یک قطعه دقیقا همچین چیزی میگه که به گمانم شایسته تر آن که با مرد سال خورده ادب نگهداری، شاید که او پدر تو بوده است از سوی مادر. خلاصه که شاعران حزبگو گاهی خاندان همدیگر رو پیوند می دادند. شبلی نعمانی محقق بزرگ میگه اگر هجاگویی جزو شریعت و آیینی قرار میگرفت، بیشک انوری را باید پیغمبر هجایین دانست. انوری ابیوردی هم شاعر قرن ششم بوده، بچه خراسان بوده، آدم باسواد و دانشمندی بوده. میگن باباش کلی ارث و میراث براش جا گذاشته، همش رو خرج عطاینا کرده، خوشگذرون بوده. بعد که کفگیر تعدیگ میخوره و فقیر و مفلس میشه، میره شاعر تمام وقت میشه. خیلی شاعر خوبیه این انوری، غزلیات خوبی هم داره. این یکی رو شاید شنیده باشید که میگه: ای دیر به دست آمده بس زود برفتی، آتش زدی اندر من و چون دود برفتی. قصیده های خیلی خوبی هم داره انوری. شعری منصوب به جامی هست که میگه در شعر سه تن پیامبرانند، هرچند که لا نبی بعدی، اوصاف و قصیده و غزل را فردوسی و انوری و سعدی. خلاصه جامی انوری رو پیامبر قصیده میدونه. خیلی از قصیده هاش هم در مدح پادشاهان بوده. خوبم پول میگرفته بابتش. انوری حجوگوی خوبی هم هست. اول ممدوح رو تهدید میکرده، یه تیزر میرفته آنونس کار رو اکران میکرده که اگه را نیای با ما میسرونم ها. یعنی میومد میگفت ببین عزیزم قربونت بشم، اگه نخوای همینطور قربون صدقت رو ادامه بدم، سر جیب رو شل نکنی، دهنت صافه، فدات بشم الهی. انوری نام حجو می نبرد که از تو اش چشم پر عطاست هنوز، خر نام می برد اما می نگوید که در کجاست هنوز. بی تربیت رو بین. اگه هم گیر می دادم بهش که یعنی چی آخه، انوری می زد زیرش ولی به سبک خودش. تو را هجا نکند انوری معاذ الله، نه او که از شعرا کس تو را هجا نکند، نه از بزرگی توزان که از معایب تو، چه جای حجو که اندیشه هم کرا نکند. کنیش من اصلا بهت فکرم نمی کنم. زبان تیز انوری همه رو مورد عنایت قرار می داد. از دست مردم هم گله ها داشت، از دینداری ها و عقاید مردم هم گله ها داشت، تا اینکه بالاخره این اشعار کار دستش داد. ماجرا از این قراره که یک شعری پخش و پلا شد بین مردم که حجو شهرهای خراسان بزرگ بود، بلخ و مرو و نشابور و چند تا شهر دیگه. بین مردم چه افتاد که کار انوریه. انوری اون موقع توی بلخ بود، خشم مردم بلخ شعله ور شد، ریختن گرفتنش، پارچه‌ای رو سرش کشیدن و تو شهر چرخوندنش. انوری تکذیب میکنه ولی مردم عصبانی قصد کشتنش رو داشتن که جمعی از بزرگان بلخ مانع شدند. بعد بزرگان بلخ گفتن حالا برای اینکه آب از آسیا بیفته یه قصیده آدموار در مدح مردم بلخ بگو. انوری هم دست به کار میشه و اون قصیده مشهورش رو درباره بلخ میگه: ای مسلمانان فغان از دور چرخ چنبری، و از نفاق تیر و قصد ماه و سیر مشتری. بعد میگه: خیر خیرم کرد صاحب تهمتن در حجب بلخ، تا همی گویند کافر نعمت آمد انوری. بعدش هم میگه: آسمان در کشتی عمرم کند دائم دو کار، وقت شادی بادبانی، گاه اندوه لنگری. جالبه، میگه آسمان وقتی شادی بیاد توی زندگیم کار بادبان رو میکنه، دور میکنه شادی رو. وقتی اندوهی پیش بیاد اینهو لنگر صاف نگه هم میداره سر جام. درباره اون قصیده حجب بلخ هم بعدن قاصد به عمل اومد که یه شاعری به اسم فتوحی که با انوری رقابت داشته اون شعر رو گفته تا یقه انوری رو برن بگیرن. و اما یکی دیگه از این بدبختی‌های پایان ناپذیر انوری مربوط به سال 582 هجری میشه، زمانی که همه میگفتن تو این سال یه طوفانی میاد و دیگه بعدش کل جهان نابود میشه.
سال سقوط، سال فرار، سال گریز و انتظار، فصل شکفتن فلز، سال سیاه 2000، سال سقوط عاطفه، تا بی نهایت زیر صفر، نهایت معراج ذهن، اندیشه تفسیر
صفر. دیر دادیم این داریوش بنده خدا امروز. خلاصه که همه میگفتن سال 582 که بشه دیگه تمام همه چی. انوری هم خب همینو میگفت، ولی چون انوری نجوم و ریاضی میدونست حرفش بیشتر برو داشت، بیشتر خریدار داشت. خلاصه مردم نوروز سال 582 رو با ذکر یا ابوالفضل شروع کردند، ولی اون سال تو بگو یه برگ از درخت بیفته، هیچی به اینجا، همه چیز سر جاش مرتب بود. بعدش دیگه همه این پیشبینی رو انداختن گردن این ننه مرده انوری، دیگه باعث سرشکستگی انوری شد این ماجرا. انوری یه قطعه مشهور دیگه هم داره که شاید شنیده باشید، میگه که هر بلایی که از آسمان آید، گرچه بر دیگری قضا باشد، بر زمین نارسیده میگوید خانه انوری کجا باشد. قصه حجو قصه‌ای به بلندای ادبیات بزرگ فارسیه، ولی خب به همین حد بسنده کنیم طولانی نشه. اپیزود 11 پادکست طنزپردازی هم اسمش بود ایرج میرزا و عارفنامه، که یه حجویه مشهور با داستان پشتش رو براتون تعریف کردم. اگه گوش نکردید کار بدی کردید، پیشنهاد میکنم حتما گوش کنید. بسیاری از مطالب این اپیزود از کتاب طنز و شوخ طبعی در ایران و جهان اسلام نوشته دکتر حلبی بود. پژوهش‌ها درباره اشعار عربی رو هم حمید ربیعیان انجام داد، صداش رو هم توی این اپیزود شنیدیم، دمش گرم حمید ربیعیان. ویدیو پاسخ به حدسیات شما درباره بنده سراپا تقصیر هم همکنون تو کانال یوتیوب نیوگپ هست، لینکش هم توی توضیحات پادکست موجوده. ممنون که پادکست طنزپردازی رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنید که اگه چیز باحالی بقیه هم بشنوند. ممنون از ایادی پادکست طنزپردازی در این اپیزود، مهنوش رضایی، ریحان شناسی، مهدی آقایی و بهنام عزیزی، دمشون گرم. من محمد بودم. اواخر فروردین 1402 از گوشه ساکت تری آپارتمان، فعلا.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.